بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 173 سطر 8. ولقائل ان یقول ان الحاجه الى کون المقدمات البرهان کلیتا لا تتبین الا ببیان ان الفاسد لا یبقا بهی یقین فکیف سار القوم یثبتون ان الفاسد لا برهان علیه لان مقدمات البرهان کلیه. گفتیم که برهان مقدماتش باید کلی باشه و برهان بر جزئی فاسد اقامه نمیشه. این قائل میخواد بگه کلام شما مشتمل بر دوه و باطله. اشکال اینجوری شروع میکنه، میگه شما گفتید که بر فاسد، جزئی فاسد نمیتوان برهان اقامه کرد زیرا مقدمات برهان باید کلی باشند. مدعاتون چی بود؟ مدعا این بود که بر فاسد نمیتوان برهان اقامه کرد. دلیل رو ملاحظه کنید، دلیل این بود که چون مقدمات برهان باید کلی باشند. حالا ما از شما میپرسیم که مقدمات برهان چرا باید کلی باشد؟ میگید چون جزئی فاسد یقین آور نیست و نمیتواند مقدمه برهان باشد. الان ملاحظه کنید تو این بیان دومتون مدعا این است که مقدمه باید کلی باشد، دلیل این است که جزئی فاسد نمیتواند مقدمه برهان باشد، برهان برش اقامه نمیشود. اونی که توی مدعا قسمت اول مدعا بود تو این قسمت دوم دلیل شد. اونی که تو قسمت اول دلیل بود تو قسمت دوم مدعا شد. و میشه دو دوباره تکرار میکنه. شما گفتید بر جزئی فاسد نمیتوان برهان اقامه کرد، این شد مدعا. دلیل آوردید زیرا که مقدمات برهان باید کلی باشد، اینم دلیلتون بود. پس عدم اقامه برهان بر جزئی را متوقف کردید بر اشتراط مقدمه برهان به کلیت. دوباره ما به شما میگیم خود همین کلیت، کلیت مقدمه برهان اعتبارش روشن نیست. به چه دلیل اینو اعتبار میکنید؟ به چه دلیل کلیت رو اعتبار میکنید؟ شما جواب میدید چون اگر کلی نباشد جزئی باشد مفید یقین نیست و با شأن برهان که مفید یقین است سازگار نیست. پس اعتبار و اشتراط کلیت در مقدمه رو مدعا قرار دادید، مستدلش کردید به اینکه چون جزئی یقین آور نیست و نمیتواند مقتضای برهان را داشته باشد. مقتضای برهان یقینه، جزئی نمیتونه مقتضای برهان را داشته باشه، پس اون نمیتونه مقدمه باشه. مقدمه رو باید کلی قرار بدید. همین اشتراط مقدمه به کلیت که دلیل بود تو قسمت قبلی شد مدعا، اونی که در قسمت قبلی مدعا بود یعنی جز این نبودن مقدمه شد دلیل. وقتی مدعا دلیل می شود و دلیل مدعا می شود داره دیگه. به بیان دیگر شما متوقف کردید عدم اقامه برهان بر جزئی را، متوقف کردید بر کلیت، بر اشتراط مقدمه برهان به کلیت. پس عدم اقامه برهان بر جزئی شد موقوف و اشتراط مقدمه برهان به کلیت شد موقوف علیه. تو قسمت دوم برعکسش کردید، اشتراط رو کردید موقوف، عدم اقامه برهان بر جزئی رو کردید موقوف علیه. موقوفتون شد موقوف علیه، موقوف علیه شد موقوف و این دوره. این کلام مستشکله که بخونیم تا بعد به جوابش برسیم. صفحه 173 هستیم، سطر 8. ولی قائل ننیقول الهاجه کن مقدمات البرهانیتن. این توجه داشته باشید، من از خارج قسمت دومی رو که ابن سینا گفته اول گفت، قسمت اولیشون رو دوم گفته، عمدن این کار کردن تو به نظر میسید که اینطوری تبیین بشه آسان تره. حالا اون به هم ریختگی نظمی که من داشتم توجه داشته باشید که عبارت ابن سینا کامل حل بشه. لقائل ننگقول حاجت به این که مقدمات برهان کلی است بیان نمی شود مگر با این دلیل که بگیم ان الفاسد لا یبقا به یقینون. فاسد متعلق یقین نیست، یا یقین به توسط فاسد باقی نمیمونه، چون فاسد فاسد میشه یقین هم با خودش میبره، یقین باقی نمیمونه. چون یقین باقی نمیمونه پس ما که در برهان احتیاج به یقین داریم باید مقدمه رو کلی قرار بدیم تا یقین باقی بمونه، نمیتونیم جزئی قرار بدیم. به همین جهت شرط میکنیم کلیت رو. این فرمایش شماست، این واقعیت مطلبه. در حالی که قوم این چنین عمل میکنن، فکیفه سار القوم یثبتونه این مطلب رو که فاسد لا برهان علیه، یثبتونه این مطلب رو لعنه، یعنی به این دلیل که مقدمات برهان کلیست. چطور اینها این مدعا رو که فاسد لا برهان علیه هست با این دلیل که مقدمات البرهان کلیه ثابت میکنن، در حالی که همین دلیل رو در اون بخش باید مدعا قرار بدن و اون مدعا رو دلیل بکنن. روشن مطلب دیگه. اونی که من گفتم روشن‌تر بود، یعنی اگه وارونه ابن سینا میگفت بهتر بود که قوم این چنین کردن در حالی که واقعش این چنین است. من اینطوری بیان کردم که قوم این چنین کردن در حالی که واقعا این چنینه. این ابن سینا میگه واقعا این چنینه، پس قوم چرا این چنین کرده. هر دو مطلبش یکیه، ولی به نظر من میاد که اگر اونطوری که من گفتم وارونه بیان بشه راحت تر فهمیده میشه. دانش شما مطلبش کنید بارد زارم تو به ذهن باید میدستید که این خودش ها دورو برمان مطلب بیه که شما میخواید تحلیل بکنید که فاسد برهان نزید نیست، برای اینکه مقدمات باید کلی باشه. اصل قضیه اینه که مقدمات برهان باید کلی باشن. چرا این اینو قبول داره؟ مقدمات برهان باید کلی باشن. چرا؟ چون فاسد یقین باور نیست. یعنی شما ببینید برعکس مطلب رو ارائه میدید، نمیخواد اشکال دور رو حل کنه. یه اشکال میخواد مطلب بگه که شما جای دلیل محتوا رو باید عوض میکنید. بله، فرمایش شما رو من کنار صفحه کتابم نوشتم. و اونم توضیح میدادن. ولی این لقای لن یقول دور رو هم مطرح میکنه، هم اونی که شما میفرمایید از عبارتش برمیاد، هم دور. الان دور رو من بیان کردم، این از عبارت در میومد. ولی معترض میخواد چی بگه؟ این احتمال دوم هم هست که شما فرمودید، منم الان مطرحش میکنم، کنار کتابم هم احتمال دوم شما رو نوشته. اگرچه زیر خطش هم نوشتم و هل هذا الا دور، هر دو رو نوشتم، هل هذا الا دور رو زیر خط نوشتم، کنارش هم کلام شما رو مفصل تر نوشتم. معترض میگه شما میگویید چون مقدمه برهان باید کلی باشد، پس بر جزئی فاسد برهان اقامه نمیشود. با این که باید این چنین بگویید، چون جزئی فاسد یقینش باقی نمیماند، باید مقدمه برهان چه میخواهد تولید یقین کند کلی باشد و جزئی نباشد، که یقین باقی بمونه. این عبارتی بود که من نوشته بودم، تقریبا با یه تغییر مختصری خوندمش. یعنی شما این چنین میگید، چون که باید مقدمه برهان کلی باشد، به این دلیل ما نمیتوانیم بر جزئی برهان اقامه کنیم، نمیتوانیم بر جزئی برهان اقامه کنیم، چون مقدمه برهان باید کلی باشه و جزئی کلی نیست، پس نمیتواند مقدمه برهان قرار بگیرد و نمیتواند در نتیجه حکم را، یعنی کبرا را به دست بیاره، چون اونی که مقدمه قرار میگیره بالاخره توی نتیجه میاد دیگه، حتی وسط تکرار میشه و در نتیجه میفته، اما اصغر و اکبر میان. اگر اصغر جزئی است و شما توی مقدمه قرارش دادید، تو نتیجه اکبر رو، یعنی حکم بر همین جزئی بار میکنه. ایشون میگه که نمیتونی جزئی رو مقدمه قرار بدی تا حکم را در نتیجه بر این جزئی بار کنی. خب اینطور شد، شما این چنین میگویید که بر جزئی نمیتوانیم اقامه برهان کنیم، چون شرط برهان را که کلیت مقدم است ندارد. شما باید برعکس میگفتید، یعنی میگفتید که چون که جزئی یقین آور نیست، ما باید مقدمه رو کلی کنیم تا اون یقینی که در برهان انتظار داریم حاصل بشه. جزئی رو در مقدمه برهان نمیاریم، باید کلی بیاریم. چرا باید کلی بیاریم؟ تا اون یقینی که شأن برهان است آید شد. باید اینطوری میگفتید، برعکس گفتید. اینم میشه مراد قائل باشه، هم این عبارت میتونه اشکال باشد به قوم که برعکس گفتید، هم میتونه اشکال باشد که شما اینو گفتید واقع اون است، قهرن این واقع رو با کلام شما جمع کنیم دو لازم میاد. هر دو مطلب از عبارت قائل به دست میاد، هر دو جور میشه عبارتش رو معنا کرد. بله، یعنی حالا که واقع این چنین است، چطور شما اینطوری حرف میزنید؟ اون واقع رو اگر بخوام با حرف شما جمع کنیم دوره، یه مطلب دیگه این که واقع این است، چرا قوم این چنین گفتند، هر دوش میشه. البته شاید حالا به نظر شما دور بهتر فهمیده بشه یا به نظر یکی دیگه برعکس گفتن بهتر فهمیده بشه، ولی عبارت بالاخره با هر دو قابلیت داره، با هر دو معنا. حالا یکی ترجیح داره بر دیگری شاید. جواب چیست؟ جواب توجه کنید. ابن سینا جوابش اینه، جواب خیلی کوتاه من عرض می کنم اگر چه ایشون طولانی گفته. جواب اینه که ما یه مدعا داریم و یه دلیل. مدعامون اینه که بر جزئی نمی توانیم اقامه برهان کنیم. دلیلمون اینه که زیرا که جزئی یقین را که خاصیت برهان است باقی نگه نمی دارد. ما در برهان به بقای یقین احتیاج داریم، جزئی یقین را باقی نگه نمی دارد زیرا ممکنه خودش از بین بره، یقینم به دنبالش. پس جزئی نمی تواند غرض ما رو در برهان تأمین کند. غرض ما در برهان به دست آوردن یقین و باقی نگه داشتن یقینه. جزئی بر فرض که بتواند یقین رو در اختیار ما بگذارد نمی تواند یقین رو باقی نگه دارد. پس غرض ما از جزئی تأمین نمی شود، لذا در برهان از جزئی استفاده نمی کنیم. این بیان ماست که مدعامون اینه که جزئی مورد اقامه برهان نیست. چرا؟ چون یقینش باقی نمی ماند و ما در برهان احتیاج به یقین داریم. ابن سینا میگه ولی ما به جای این که یقین باقی نمی ماند و ما احتیاج به یقین داریم، به جای این یه دلیل دیگر رو نشوندیم و اون احتیاج به کلیت داریم. دلیل اصلی ما اینه که احتیاج به بقای یقین داریم، ولی چون بقای یقین با کلیت همراهه، ما به جای این که بگیم احتیاج به بقای یقین داریم گفتیم احتیاج به کلیت داریم. پس دلیل ما به این صورت در آمده که این چنین گفته باشیم بر جزئی اقامه برهان نمی کنیم زیرا که مقدمه برهان باید کلی باشد. اون وقت جا داره شما بپرسید که چرا کلی باشد. وقتی میپرسید چرا کلی باشد دو مرتبه ما برمیگردیم جوابی میدیم که دو لازم میاد، ولی واقعی نیست که دلیل این باشد. دلیل ما اینه که چون جزئی یقین رو نگه نمیدارد، این دیگه اعتراض به استدلال نداره. اگر دلیل ما این باشد که چون مقدمه برهان باید کلی باشد، خب این خودش احتیاج به استدلال داره. وقتی وارد استدلال بشیم دو لازم میاد. اما اگر دلیل ما این باشد که چون جزئی یقین رو نگه نمیداره، این دیگه احتیاج به دلیل نداره، واضحه که جزئی یقین رو نگه نمیداره، دیگه احتیاج به دو مرتبه مطرحی نداریم تا دو. اگر چه میسینه اونی که قند مدعایی که قوم کردن درسته، دلیلی که قوم گذاشتن درسته، منطقه دلیل قوم این نیست، دلیلی که واقعا باید بیاد این نیست، این جانشین دلیله. دلیل واقعی این است که مطلب به این صورت، مدعا اینه جزئی مورد اقامه برهان نیست، دلیل چون یقین رو نگه نمیدارد. این دیگه تمومه، دیگه ادامه نمیخواد که در ادامه ما مبتلا به دور بشیم. اما ما این چنین نگفتیم، این قوم این چنین نگفته، نگفته جزئی یقین رو حفظ نمی کنه، بلکه گفته چون لازم است که مقدمه کلی باشد. لازم است کلی باشد یعنی لازم است که یقین حفظ شود، منتها به جاش گذاشته لازم است که کلی باشد. تا میگه لازم است کلی باشد شما میپرسید به چه دلیل باید کلی باشه، اون ناچار میشه دو مرتبه دلیل بیاره تو این دلیل مبتلا به دور بشه. ولی اصلا احتیاج به این نیست. اگه بدونیم که در واقع دلیل قوم چیه، دلیل واقعی چیه، دیگه لابطور بشه. اون دلیل واقعی رو هست، یه دلیل دیگه جانشین، چون دلیل جانشین خودش دوباره احتیاج به استدلال داره. وقتی وارد استدلال برای اون دلیل جانشین میشه مبتلا به دور میشه. این خلاصه جوابی که نیست نداره. پس حرف واقعی قوم اشکال دور نداشته، عکس هم نگفتن. حالا میخوام به معنای دوم بگم، عکس هم نگفتن، درست گفتن، منتها اون دلیل واقعی رو نیاوردن، جانشین رو آوردن. فل جواب، جواب روشن دیگه، جواب خیلی سخت نبود. برای دیگه بیان مراد میکنه، بله قوم مرادشون این چنین است، نه که تصحیح کردن. حالا در وقتی که من دارم توضیح میدم، دقت های ابن سینا رو توی عباراتم نمیارم، اصل مطلب رو میخوام توضیح بدم. بعد که توی عبارات ابن سینا میام، دقت های ابن سینا توضیح داده میشه. فالجواب ان القرض، قرض از چی؟ قرض از ان الفاسد لا برهان علیه، قرض لیس ذلک، اون تعلیلی که شما میگید نیست. یعنی قرض این نیست که تعلیل کنند عدم البرهان رو، تعلیل کنند به کلیت مقدمات و اشتراط کلیت. قرضشون نبوده که این رو مشروط کنند به کلیت. ان القرض از این که میگن ان الفاسد لا برهان علیه تا آخر لعنش پشترش هم بیارید، ان الفاسد لا برهان علیه لعن مقدمات البرهان کلیه، قرض از این جمله لکه زالش، قرضشون این نیست که تعلیل کنن عدم البرهان رو به کلیت مقدمات برهان. نمیخوان کلیت رو دلیل قرار بدن. ولیکن یعنی بلکه، بلکه معنای قول، یعنی معنای قول اونها که میگویند باید مقدمه رو کلی قرار بدیم، مرادشون اینه. مرادشون خلاصش اینه که علت این که ما برهان اقامه نمی کنیم بر جزئی، وجود تغییر در جزئی است. ببینید علت این که بر جزئی اقامه برهان نمی کنیم، وجود تغییر در جزئی. این وجود تغییر در جزئی، جزئی مطلبی است که تو روشن دیگه نمیخواد داشت استدلال کنید تا تو استدلال گرفتار دور بشید. همینجا رها میکنید مطلب. لکن معنای قول گفته اونها این است که چون حکم، یعنی اکبر، یعنی محمول، ایشون اینطوری میگه، من الان به عبارت خودش بگم، اونی که از خارج از سرم خلاصه بود، عبارت ایشون هم نبود، مفاد عبارتش بود. حالا به عبارت خودش بگم، ایشون میگه در کلی بابا برهان ما سه شرط داشتیم. یکی این که حکم بر تمام افراد موضوع باشد. دوم این که در هر یک افراد، در هر یک از افرادم این حکم فی کل الازمنه باشد. سوم این که این حکم به نحو اولی و بلاواسطه برای موضوع ثابت بشه. حالا به این سومیش که بلاواسطه بودن و اولی بودن کار نداریم، به اون دوتاش کار داریم. حکم باید رو تمام افراد موضوع باشد این یکی، و در هر فردی از افراد موضوع هم باید فی کل و لزمنه باشد این دوتا. خب شما ممکن حکم رو افراد موضوع ببرید و یک فرد جزئیش رو بیارید. اولا بقیه افراد رو نبردید، ثانیاً همین یک فردم که آوردید حکم رو در تمام ازمنه نداره. اون وقتی که این جزئی فاسد میشه و ازمن میره، حکم رو مدست میده. پس اینطور نیست که حکم روی تمام افراد موضوع بار باشد و در تمام زمان ها. پس اگر بر جزئی اقامه برهان شود، اون شرطی که میگوید باید حکم در تمام زمانها بر موضوع مترتب باشد، این شرط فوت میشه. چون این شرط فوت میشه، ما اجازه نمیدیم که بر جزئی برهان اقامه بشه. پس بر جزئی برهان قامی نمی شود، زیرا که حکم در تمام ازمنه باقی نمی ماند، قهرن یقینی که حاصل شده بود باقی نمی ماند. یقین به این حکمی که حاصل شده بود باقی نمی ماند. این که همون مطلبی است که از خارج است شد که بر جزئی اقامه برهان نمی شود، زیرا جزئی نمی تواند یقین را حفظ کند. چرا نمیتونه حفظ کنه؟ چون در تمام ازمنه نمیتونه حکم واجد باشه. حکم یه زمانی از دست میده و از دست دادن حکم یقینی هم که ما قبلا به ثبوت الحکم در موضوع داشتیم از همون گرفته میشه. پس ما یقین باقی نمیمونه. لیکن معنای قولش اینه که چون حکم زمانی که مقول بر اذا اخذ مقولا علی الموضوع ولی لیس دائما، حکم یعنی اکبر محمود بر موضوع هم میشود ولی این هم دائمی فی کل واحد من الموضوع نباشد، منه یعنی من الموضوع، در هر فردی از موضوع دائمی نباشد، این فی کل لازمه نباشه. در زمانی که جزئی موجود است این حکم باشه، زمانی که جزئی از بین میره حکم بره. حتی لم یکن کلیاً، به طوری که این حکم کلی نباشد. حتی لم یکن یعنی لم یکن الحکم کلیاً. کدوم کلی؟ کلی به حسب کلی فلبرهان، نه کلی جاهای دیگه. کلی جاهای دیگه اینی که حکم بر تمام افراد بار میشه، دیگه فکر کل لازمه لازم نیست. اما در بابا برهان، کلی بابا برهان شرط دیگه هم داره، فقط صدق حکم بر تمام افراد لازم نیست و کافی نیست، بلکه باید صدق بشود بر تمام افراد، اونم فی کل لازمه. خب اگر حکم دائمی نبود که در این صورت لم یکن کلیاً، حکم کلیه به حسب کلی بابا برهان نخواهد بود، اعرض الحکم لشک و الانتقاض، یعنی حکم در معرض شک و در مورد انتقاض قرار میگیره. از کان یتغیر و فی البعض من الاعداد این صغرا و المتغیر و لا یقین به از آخذ مطلقا این کبرا. چرا مورد انتقاض و در معرض شک قرار میگیرد این حکم؟ از کان یتغیر فی البعض من الاعداد، یعنی فی البعض من الافراد، زیرا اگر افرادش جزئی باشد این حکم در بعض افراد تغییر پیدا میکنه. این مقدمه اول. مقدمه دوم، و المتغیر لا یقین به از آخذ مطلقا، متغیر مورد یقین نیست اگر اون متغیر رو شما مطلق گرفتید. یه وقتی متغیر رو مقید میکنید، میگید که این حکم برای موضوع مثلا در ظرف یک سال باقیه، خب مطمئنم هستید که این موضوع یک سال باقی میمونه، خب این حکم میشه یقینی. اما یه وقت مطلق رها میکنید، میگید این حکم برای موضوع هست، موضوعتون هم یک سال بیشتر باقی نمیمونه، قید بقای حکم خود بقای حکم مقید نمیکنید به یک سال. در چنین حالتی لازم میاد که یقینی که به نحو مطلق پیدا کردید باقی نمونه. روشن مند. و متغیر لا یقین به از آخذ مطلقا، اگر مطلق اخذش یقین بش نیست. اما اگر قیود آوردید با تمام قیود مورد یقین قرار دادید، نه اون ممکنه قید از بین بره، یقین از بین میره. شما از اول اعلام کرده بودید که یقین ما موقته، ولی اگر حکم مطلق بگیرید یقینتون هم باید مطلق باشه، وقت با از بین رفتن جزئی یقین هم از بین خواهد رفت. کذالک حال الجزئی المتغیر، خب اونجا عبارت قبل هم همین مطلب رو گفت، منتها کلی تر گفت، الان داره تطبیقش میکنه بر جزئی. اونجا گفت بعض افراد تغییر کنند یقین باقی نمیماند، کاری به جزئی نداشت، مطلق گفت. الان تطبیق میکنه، میگه جزئی متغیر این چنینه، مثل اون بعض الافرادی است که فی کل لزمنه نمیتونه حکم داشته باشه. کذالک حال الجزئی متغیر اذا کان الحکم مقول علی الموضوع و لیس دائما فی کل وقت له. در جزئی متغیر هم وضع این چنینه. وضع این چنینه یعنی چی؟ یعنی اذا کان. این کذالک حال الجزئی متغیر رو من جواب ایزا قرار نمیدم، جانشین جواب ایزام قرار نمیدم. جواب ایزا نیست چون ایزا صدرت طلبه، اجازه نمیده جوابش برش مقدم بشه. جانشین هم نیست زیرا که بعدن جواب ایزا میاد. فیر روز لشک بر انتقاض جواب ایزاست. ایزا اینجا وقف کرده گفتم کذالک حال جزئی المتغیر، جزئی المتغیر هم همی حکم داره. بعد توضیح میدیم اذا کان الحکم مقولا علی الموضوع و لیس دائما فیعرض للشک. اگر حکم مقول و محمول بر موضوع باشد و این حکم دائمی یعنی فی کل وقتن لهو برای موضوع ثابت نباشد. این فی کل وقتن تفسیر دائما گرفته شد، ضمیر لهو رم به موضوع برگردونه. بله این عدل نیست، مثل همون اذا اخذ مقولا علی الموضوع مثل اون. کجا میگه مقید؟ اذا کان الحکم مقول علی الموضوع در حالی که لیس دائما فی کل وقت. نه این مقید نیست، میگه حکم بر موضوع بردی ولی این حکم دائمی و فی کل لزمنه نیست، کلیت دیگه از من رفته، قید نمیاره. اون مطلقا مطلقا هست، اون که چیز عدل نداره، عدل برش نیست. اون بالا گفت لما کان الحکم اذا اخذ مقولا علی الموضوع و لیس دائما فی کل واحد منه تا آخر اعرض الحکم للشک. حالا داره همون مطلب که کلی گفته بود در اینجا پایین پیاده میکنه. کذالک حال الجزئی اذا کان الحکم مقولا فیعرض للشک بر اعتقاد. همون مطلب داره تکرار میشه، منتها اون بالا کلی تر گفت، اینجا جزئی تر داره میگه، تطبیق کرده میگه. اینجا اذا کان حکم مقولا علی الموضوع در حالی که اون حکم دائما یعنی فی کل وقتن لهو یعنی برای موضوع ثابت نیست، اگر چنین باشد فیعرض، این چنین حکمی در معرض شک قرار میگیره، در مورد انتقاض قرار میگیره. اذ کان یتغیر فی وضع لزمنه این صغرا و المتغیر لا یقین به این کبرا. چرا مورد شک واقع میشه؟ چرا مورد انتقاض واقع میشه؟ چرا یقین از من میره؟ زیرا که این حکم در بعض از منه تغییر کرد. این صغرا و المتغیر اونی که تغییر میکنه لا یقین به این کبرا، نتیجه اینه که به این حکم یقین نداریم، به این حکم یقین نداریم. چون به این حکم یقین نداریم پس به درد بابا برهان نمیخوره. این محضور از کجا پیش آمد؟ از اون جزئی فاسد پیش آمد. اگه جزئی فاسد نبود ما یقین داشتیم، اگه کلی بود یقین داشتیم، جزئی فاسد نبود یقین داشتیم، اما چون جزئی فاسد بود یقین نداشتیم. به همین جهت چون جزئی فاسد باعث میشه که یقین ما مختل بشه، میگیم در برهانی که ما احتیاج به یقین داریم جزئی فاسد نیارید، چون آوردن اون باعث اختلال برهان میشه. ابن سینا توجه کنید که چی جوری میگه. میگه که گویا قوم این چنین میگن، اون سببی که باعث می شود که ما مقدمات برهان رو کلی بدانیم، و اگر کلی نباشد یقین نخواهد بود، اون سببی که ما را وادار می کند که مقدمات برهان رو کلی بدانیم تا یقین از دستمون نرود، اون سبب در مقدمات شخصی که با جزئی فاسد درست شدن موجوده، اون سبب موجوده. اون سبب چیست؟ تغییر. تغییر این جزئی است. سببی که باعث می شود ما مقدمات برهان رو کلی یا به تعبیر دیگه مفید یقین بدانیم، سبب در اون قضایای شخصیه موجوده و اون سبب برای تغییره. پس ما قضایای شخصیه نمیتونیم تو مقدمات برهان جا بدیم. چرا؟ چون سببی که مانع بقای یقین است در چنین شخصیاتی باقی حاصله. چون در چنین شخصیاتی سبب، یعنی سبب عدم یقین که تغییر است، حاصل است، لذا ما شخصیات رو چه دارای سبب اخلال یقین هستند در روحان مورد استفاده قرار نمی‌دهیم. عبارت توجه کنید: و سبب الذی اوقف الامور العامیه حاجتن مبتداست، خط بعد موجودن بینهی فی الحکم علی شخصیات خبرش. سببی که در امور عامیه ما رو حاجتمند می کند به این که مقدمات براهین بر اون امور رو کلی قرار بدیم، و الا یعنی اگر کلی قرار ندیم یقین ممنوع میشه، حصول یقین ممنوع میشه. اون سببی که باعث میشود ما برای فرار از اختلال یقین مقدمات برهان رو کلی قرار دهیم، اون سبب موجود است عیناً در حکمی که ما بر شخصیات و بر جزئیات فاسده داریم، یعنی در قضایای جزئیه این حکم موجوده. و ذالکه این اون سبب عبارت از تغییر و عدم دوام است. این سبب در شخصیات موجوده، این سبب اگه در امور عامیه هم باز ما برهان رو بر اون امور اجازه نمیدیم. خب عبارت تقریبا روشنه، فقط میمونه امور عامیه یعنی چی؟ مجردات یه فرد بیشتر نداره و اون فردشون باقی میمونه، یقینم که بهش تعلق گرفته محفوظ نگه میداره. اما امور عامیه یعنی اموری که دارای عمومند و افراد متعدد دارن، اینا افرادشون شخصی فاسدن نه شخصی مجرد. در مورد اینها این مشکل هست که یقین نسبت اونها باقی نمیمونه، چون اونها از بین میرن، یقین متعلق به خودشون از بین میبرن. این فیکون الکلی موردن، این تقریبا اصل جواب همینه، بقیه مطالب مقدمه بودن. فیکون الکلی موردن لتنبیه که نسخه بهتره یا لبینه. لبینه خوب نیست، البته لبینه هم معنا میشه در اینجا. فیکون الکلی موردن لتنبیه علی الله، علت عدم اقامه برهان بر جزئی چی بود؟ این بود که جزئی نمیتواند یقین رو باقی نگه دارد. این علت بود و ما به جای این علت کلیت را آوردیم، گفتیم باید مقدمه برهان کلی باشه و منظور اونیست که باید مقدمات برهان مفید یقین باشن. وقت مفید یقین بودن به این بود که کلی باشن. ما اونی که مستلزم افاده یقین است، یعنی کلیت، اونو تو قضیه که شرط آوردیم، اون علت قرار دادیم، در حالی که علت اونم بود. فیکون کلی، یعنی کلی را در اونجا که میگوییم مقدمات البرهان باید کلی باشد، کلی را موردن یعنی مذکورن لتنبیه علی علت، تا شنونده آگاه شود بر علت. لالن یکون النفس مقدمته، لالن یکون النفس مقدمت بیانه، نه اینکه این کلی خود مقدمه بیان یعنی قیاس باشه، خود مقدمه دلیل باشه. دلیل او که قوم آوردن این بود، لعن مقدمات البرهان کلیه، این مقدمه بود، این لعنه مقدمات البرهان کلیه یه مقدمه بود، در صغره یا کبره، صغره بگیریدش. این خود مقدمه ایشون میفهمد که بیان مطلوب نیست، بلکه بیان مطلوب چیزیست که این مقدمه الان جانشین شد. بیان مطلوب یعنی بیان علت. فیکون الکلی موردن لتنبیه علی العله، کلی را آوردن تا به اون علت واقعی اشاره کنه، و الا علت واقعی خود کلی نیست. لعل ان یکون این کلی خود مقدمه بیان و خود مقدمه استدلال. این خودش مقدمه استدلال نبوده، این میتونست ناظر باشه به چیزی که اون مقدمه استدلال. اینم جوابی که ایشون داد، جواب توجه کن، جواب به تفصیل من شروع کردم، ایشون هم به تفصیل شروع کرد، آخر سر اون مطلبی که من اول گفتم گفت. اگر اول گفته میشد شاید خود واضح تر بود. علی حال این بحثم تموم شد، با تموم شدن این بحث فصلم تموم شد. این چرا فصل مهم در جلسه آینده. شما باز دو رو درست کرد.
اول میگیم که من در جزئی آن برهان میشیم، چرا من در این خون میشیم چون مقابلات برهان باید کلی باشیم. اول میگیم سبا من این رو میزدارم، اون میگوهدش میزداشم این رو بست میگیم باید جوری بگیم و بعد اون برهان چرا باید کلی باشد که در واقع
ایشون جانشین قرار داشت، شما واسطه قرار داشت.